ساعت 7 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 14 اسفند ماه 1401 برابر با 5 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله شامگاهی با شما خواهم بود. اما خبرهای زیادی رو در این مجله داریم و از مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز براتون میگیم. گفتم خبر، پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای ناشی از حملات شیمیایی به مدارس، روز یک شنبه دانش آموزان در مدارس 10 شهر ایران دچار مسمومیت شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند. گزارش‌ها از حمله به بیش از 100 مدرسه در 19 استان مختلف حکایت دارد و پراکندگی شهرهایی که هدف حمله قرار گرفتند بسیار گسترده بود و به حدود 30 شهر رسید. تهران، رام هرمز، مشهد، همدان، تبریز، ابهر، آبادان، زنجان، سروستان، نیشابور، اسفراین و یزد برخی از این شهرها بودند. حملات گازی در حالی ادامه دارد که هنوز مسئولان حکومت جمهوری اسلامی توضیحی درباره دلایل و عوامل این حملات ارائه نکردند. دو مقام دیگر جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد یا جزئیات حملات گازی علیه دختران دانش آموز را به دشمنان نسبت دادند. مجید میرحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، گفت طراحان مسمومیت‌ها همان طراحان شعار زن زندگی آزادی اند. او همچنین بدون ارائه مستندات این ادعای روزهای اخیر برخی مقام ها را تکرار کرد که بخش قابل توجهی از دانش آموزان به دلیل استرس و اضطراب دچار عوارض شدند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، نیز مسمومیت ها را به جریان معاند، جریان نفاق و عوامل جنگ ترکیبی نسبت داد و با اشاره به اینکه دستگیری عوامل در دستور کار است گفت شبکه نفاق به زودی رسوا می شود. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون حاضر به ارائه جزئیاتی درباره نتایج به دست آمده از مسمومیت ها نشدند. روز یک شنبه انتقادهای یک نماینده مجلس از عدم پیگیری مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان با اعتراض چند نماینده روبرو شد و جلسه علنی مجلس برای لحظاتی متشنج شد. غنی نظری، نماینده خلخال، در جلسه صبح یک شنبه گفت مسمومیت‌ها به خلخال هم رسید و مردم عصبانی‌اند. این سخنان با اعتراض چند نماینده از جمله جواد کریمی قدوسی روبرو شد و نماینده خلخال سخنانش را نیمه کاره گذاشت.
این همکاران چرا به من حمله میکنن؟ شهرستان من، دانش آموزان مسموم شدن، من هم باید در اینجا اعلام کنم. من صحبت نمی کنم، دوستان ناراحت میشن، آقای کریمی قدوسی ناراحت شدن، صحبت نمی کنم.
آقای کریمی قدوسی بعدن با انتقاد از آنچه دشمن نامید گفت نمایندگان نباید بنزین در التهاب دشمن بریزند. در هفته های اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، و شمار دیگری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی مسمومیت های زنجیره‌ای را به دشمنان نسبت دادند و نخست وزیر اسرائیل اظهارات رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره غیرقانونی بودن حملات به تأسیسات هسته‌ای را بی ارزش خواند. آقای گروسی روز شنبه در تهران گفته بود هر گونه حملات نظامی به تأسیسات اتمی غیرقانونی به شمار می آید.
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. مسمومیت زنجیره دانش آموزان در ایران. امروز مسمومیت در 10 مدرسه و در شهرهای مختلف بروز شدیدی پیدا کرد. از برگزاری تجمع اعتراضی در پاریس در حمایت دانش آموزان مسموم ایرانی براتون میگیم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید هیچ توافقی برای نصب مجدد دوربین‌های آژانس نشده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شامگاهی با شما هستیم. همینطور که در خبرها گفته شد، مسمومیت‌های سریالی در ایران شدت پیدا کرده و در ده‌ها مدرسه و در شهرهای مختلف ایران گزارش شده. همزمان حکومت هم محدودیت‌هایی رو برای اطلاع رسانی اعمال کرده. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر که اخبار مربوط به مسمومیت‌های دانش آموزان رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. بابک، از آخرین خبرها در این مورد برامون بگو.
خب حالا که دیگه در واقع ساعت‌های ابتدایی شامگاه در ایران هست، میتونیم یک تصویر عمومی داشته باشیم از اتفاقاتی که امروز در مدارس مختلف شهرهای گوناگون ایران افتاده. نکته قابل توجه اینه که برخی گزارش‌ها منتشر شده که مدارس نوبت بعد از ظهر هم در برخی شهرها هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند. الان تقریبا میتونیم مطمئن باشیم بگیم که مدارس در 19 استان ایران و در بیش از 30 شهر هدف حمله قرار گرفتن. به نوعی میتونه امروز رو تبدیل بکنه به یکی از گسترده ترین روزها از ابتدای آغاز این حملات از نظر وسعت و تعداد شهرهایی که درگیر این اتفاق بودن. در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران هر کدوم شهرهای مختلفی گزارش‌های اومده که در اونها حملات انجام شده. در برخی شهرها تعداد مدارسی که در اون حمله انجام شده قابل توجه، از جمله این شهرها مثلا امروز شهر مشهد بوده که در بیش از 5 شهرش امروز خبر اومده که هدف حمله قرار گرفتن. در شهر شیراز هم به همین نسبت، در اصفهان، در تبریز و برخی شهرهای کوچک که تا پیش از این هدف حملات این گونه ای نبودن، مثلا شهری مثل رام هرمز، حالا هم خبرهایی درباره حملات شیمیایی در اونها هم منتشر میشه در مدارسشون که عموما هم مدارس دخترانه هدف قرار گرفته میشه. شکل واکنش دانش آموزان و والدین هم تا حدودی شبیه روزهای گذشته است. این صدای که از ویدیوهای منتشر شده از بعد از حمله به مدرسه‌ای در شهر زنجان هست. و درباره نوع برخورد ماموران امنیتی هم با والدین، به خصوص به تدریج داره به نظر میرسه که شدیدتر میشه، علاوه بر انتشار ویدیوهایی که در اونها بازداشت افراد دیده میشه که معترض ظاهرا هستند به ماموران امنیتی. دست کم در این ویدیویی که منتشر شده راوی از شلیک گاز اشک‌آور هم برای متفرق کردن افراد خبر میده.
14 اسفند جلو آموزش پرورش رشت به مادرها گاز فلفلی و گاز اشک‌آور زدن.
این حملات در حالی هست که فضای شکل گرفته و نوعی هراسی که در کل جامعه شکل گرفته، برخی والدین رو مجبور به این کرده که دانش آموزانشون رو به فرزندانشون رو به مدارس نفرستند. افرادی در تماس با رادیو فردا این موضوع رو اطلاع دادن که مدارس به خصوص در شهرهای بزرگ، مثلا در شهر تهران، حالت نیمه تعطیل داشته برخی مدرسه ها به خاطر نیومدن دانش آموزان. موضوعی است که مسئولان حکومت، به خصوص وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، بارها داره میگه که در صحبت‌های خودش که حاضر به مجازی شدن آموزش، اون چیزی که به عنوان راهکاری الان داره مطرح میشه، نیستند. از برگزاری جلساتی در این باره خبر داده و گفته در تمام اون جلسات تصمیم برای این گرفته شده که مدارس به صورت آموزش مجازی به کارشون ادامه ندن، آموزش ها حضوری باشه. و البته یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، به خاطر شرایط پیش اومده از والدین دانش آموزان عذرخواهی کرده و گفته منتظریم تا نتیجه بررسی ها مشخص بشه. مجید میرحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی، اما گفته مسئله بسیار کوچکتر از اونه که به گفته او خودنمایی میکنه. بخش قابل توجهی از این حمله ها را ناشی از اضطراب و استرس دانش آموزان دونسته این مقام امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی و گفته که هنوز هیچ توضیح مستدل و مستندی هم در این باره وجود نداره. شبیه این اظهارات رو غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران هم بیان کرده که گفته که به گفته او مدارس درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شدند و دشمنان حکومت جمهوری اسلامی رو این مقام ها در صحبت‌های خودشون عموماً به عنوان عاملان ایجاد این شرایط دارن معرفی میکنن. البته همچنان هیچ مدرک و مستند و شواهدی در این باره ارائه نمیدن.
سپاسگزارم از تو. بابک غفوری آذر بود که آخرین اتفاقات مربوط به مسمومیت‌های دانش آموزان رو برای ما گفت. اما مسمومیت‌ها در ایران با موجی از نگرانی‌ها از سوی والدین دانش آموزان روبرو بوده. در روزهای اخیر خانواده‌های نگران در چند نقطه از تهران و بعضی از شهرها مقابل ساختمان‌های آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند و شعار سر دادند. اما حالا بعد از گذشت 3 ماه از مسمومیت های سریالی دانش آموزان، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش امروز در این مورد عذر خواهی کرده. در همین زمینه با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا امکان داره به دلیل فشارهایی که به وزیر آموزش و پرورش وارد میشه از سوی خانواده های دانش آموزان، او باعث پیگیری و مشخص شدن عاملان این اتفاق بشه؟
ببینید، اخبار حتی رسمی رو اگر حساب بکنید، امروز یک شنبه در حدود 11 شهر دوباره این حملات انجام شده، از مشهد و ابهر و زنجان و اهواز بگیرید تا ارومیه، بندرعباس، نیشابور، اصفهان، شیراز، تبریز و گنبد. با وجود همه این حرفا شما میبینید که خط مشی مقامات اصلی این هست که بگن مسئله خیلی کوچیکه، اصلا اتفاقی نیفتاده و ادعا میکنن که این یک اضطراب و ترس عمومی است. یعنی معنیش این هستش که بیشتر این اخبار دروغه و دخترها میترسن. روزهای اول هم همینا میگفتن، روزهای اول طوری توطئه مبتذل رو ادعی از مقامات نمایندگان مجلس گفتن که دخترها خودشون دارن کارو میکنن که نرن امتحان بدن. این آقای غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل 17 سالی که اونجا هست خیلی راحت میگه او همین کسی است که در مورد خشکسالی ایران تئوری مطرح کرده بود که غربی‌ها ابرهای ایران رو میدزدن، برف ایران رو میدزدن، حتی برای همچین چیزی تئوری‌های توطئه‌ای مطرح کردن. خیلی راحت میگه ما نتونستیم سرنخی پیدا کنیم و باز این ادعا رو میکنه که یک ترس و هراس عمومی است. میخوام بگم که عذرخواهی وزیر آموزش پرورش یوسف نوری بهش اشاره کردید، یه قطعه بسیار بسیار کوچیکی است در این پازل. کلیت این پازل این هستش که دارن انکار میکنن، مسئله کوچک نمایی میکنن و این ادعا رو مطرح میکنن که اصلا یا چیزی نیست یا اگه هست مهم نیست و ما هم تا حالا نتونستیم پیدا کنیم. دروغ محض هست، واضح هست ساختار امنیتی میدونه چه خبر هست، واضح هست بخشی از حکومت، البته شاید به صورت غیر مستقیم، شاید به صورت خودسر، نمیدونم، در این ماجرا دست داشته. هر چی که میگذره فرضیه خودسر بودن داره کم رنگتر میشه و این فرضیه داره تقویت میشه که اصلا کل بخشی از حکومت با پلن و با اجازه مقامات ارشد داره این کار رو میکنه. کار دیگه به حمله به خوابگاه‌های دخترانم کشیده شده. برای من نه فکر میکنم عذرخواهی اینجا ارزشی داره، نه عزمی برای برخورد با این ماجرا میبینیم، نه تلاشی از طرف دستگاه‌های امنیتی. همه چیزی که شما میبینید تلاش حکومت هست برای ساکت کردن گزارشگران، خبرنگاران و این کار کردن داستان.
وزیر آموزش و پرورش در بحرانی که برای دانش آموزان به وجود اومده گفته در جلسه روز گذشته با سران درباره غیر حضوری شدن مدارس تصمیمی گرفته نشده. اساساً یعنی که این اتفاق به گوش سران هم رسیده. منظورش از سران کیه؟ در حالی که ما هر روز شاهد افزایش مدارس آلوده به گاز که منجر میشه به مسمومیت دانش آموزا شدیم. رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم گفته که مدارس کشور درگیر پدیده‌ای به نام هراس اجتماعی شدند. پس وقتی که سران این مسئله رو میدانند چرا کاری انجام نمیدن؟
ببینید، از ابتدا مطرح میشد که حالا این کار، این عملیات‌های تروریستی که واقعا یک جنایت تروریستی بزرگ هست، شبیه کاریست که صدام حسین در سردشت و حلبچه انجام داد. خیلی‌ها از هم ابتدا میگفتن چند هدف یا پیام سیاسی داره. یه هدفش این است که به مردم بگه که مردم از ما زن زندگی آزادی نخواهید، ما همون مدرسه رو از دخترانتون میگیریم، یعنی ترساندن، ارعاب مردم. یه هدف دیگه، پیام دیگه‌اش میتونست این باشه که نظیر کاری که طالبان کرد، دو قلو یا خواهر مجازی برادر مجازی جمهوری اسلامی، در واقع این بودش که انگیزه دختران برای مدرسه رفتن رو کم بکنن با حراس عمومی، شاید بعدا بتونن مدارس رو غیر حضوری کنن و بعدا اصلا کلا جمع بکنن به همین سادگی. و هر چی که هست و نیست اینی که اساسا بیش از 3 ماه از این حملات میگذره و مقامات تا الان سکوت کردن، سکوت مطلق کردن، خیلی خیلی معنادار هست. اینکه میگه یک جلسه ما داشتیم با سران، راست بخواد باز ادامه همون حرفای ضد و نقیض هست. اگر شما رفتار حکومت در مسائل خیلی کوچیک و کم اهمیت تر رو نگاه بکنید، در همون روزهای اول باید موضع میگرفتن اگر حکومت خودش نقش نداشت. من یک بار دیگه گفتم در یک دانشگاه در جنوب ایران در هرمزگان یک اردوی مختلط برگزار شد، اردوی مختلط دانشگاهی، به این معنی که اتوبوس که میرفت جلو آقا پسرها نشسته بودن، عقب اتوبوس دختر خانم ها مختلط، یعنی این. و علی خامنه‌ای در 3 سخنرانیش بهش اشاره کرد و گفت من جلوی چنین چیزی رو میگیرم و اجازه نخواهم داد. حالا بیش از 3 ماه مدارس کشور مورد حملات شیمیایی است، مدارس دخترانه در 33 شهر آخرین گزارش خود شما در 17 استان، و شما از خامنه‌ای چیزی نمیشنوید، از سران چیز جدی نمیشنوید و کلیت گزارش‌های در این حد که ما جلسه‌ای داشتیم قرار شد چنین چیزی بکنیم. لحن برخی از نمایندگان مجلس هم بدتر از این هست، به این خاطر که طوری راجع به مدرسه رفتن دختران حرف می‌زنن که انگار اصلا واسه شما مهم نیست دختران مدرسه نرن یا بخواد تعطیل بشه. برای فکر می‌کنم این هم ادامه نوعی پروپاگانداست، نمی‌تونم بگم ادامه سردرگمی حکومت هست. اگر حکومت موضع می‌گرفت و صادقانه حرف می‌زد، می‌ذاشت روزنامه‌نگاران کارشون رو بکنن، اعتراض نمی‌کرد، بعد می‌گفت ما پیدا نکردیم، مسئله دیگه بود. ولی شما یک پروژه پروپاگاندا میبینید برای کوچک نمایی، برای خفه کردن جامعه و پیش بردن یک هدف سیاسی. این جلسه سران به گفته آقای نوری یا سایر اطلاعاتی که تو زمینه میشنوید بیشتر پیش بردن یک پروژه پروپاگاندا است، نه سردرگمی حکومت یا بی اطلاعیش.
گفتگوی شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما امروز در پایتخت فرانسه پاریس تجمع اعتراضی در حمایت دانش آموزان مسموم شده برگزار شده. همکارم شهاب عموپور که برای پوشش خبری این تجمع اعتراضی پیوسته با او در مورد حمایت ایرانیان خارج از کشور از دانش آموزان مسموم شده و محکوم کردن این مسمومیت های سریالی از سوی اونها پرسیدم و که با هم الان میشنویم.
در پانتئون هستیم، مقابل بنای تاریخی پانتئون در محله‌ای که مشهور هست به اینکه محله روشنفکری است و دانشگاهی، بسیار از دانشگاه‌های معروف پاریس در آن قرار دارند. به نظر میرسه که این بار در این یکشنبه اعتراض برگزار کنندگان تجمع در پاریس خواستن که حواس جامعه روشنفکری و دانشگاهی پاریس رو با آنچه که امروزها در ایران میگذره به ویژه به مسئله مسمومیت دانش آموزان جلب کنن. راهپیمایی این ساعتی هست که شروع شده و تا سن میشل و مقابل دانشگاه اصلی سوربن ادامه خواهد یافت. چند صد نفری تا اینجا من ببینم که در این هوای سرد در این تجمع حضور دارند و شعارهاشون مثل همیشه متوجه رهبر جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، خواهان برافتادن نظام شدند. و البته پرفورمنسی هم انجام شد امروز به طور ویژه در مورد مسمومیت دانش آموزان در ایران و یک نمایشی اجرا شد برای اینکه مردم ببینند این تصاویر رو و ببینند که در ایران امروزها چه میگذره و دانش آموزان چه اتفاقاتی داره براشون میفته.
آقای عموپور، آیا از مقامات فرانسوی هم کسی در این تجمع حضور داره؟
بله، من تا اینجا فرانسوا بشیو معاون شهردار منطقه 19 پاریس و خانم جنویل گویکوس معاون شهردار منطقه 5 رو در بین جمعیت دیدم. البته این رو هم عرض بکنم که این روزها رسانه‌های فرانسه هم به طور ویژه دارن به این موضوع می‌پردازن. علاوه بر موضوع هسته‌ای و سفر گروسی به ایران، مسئله دومی که این روزها در رسانه‌های فرانسه دیده میشه راجع به ایران بررسی همین مسمومیت هاست. دیروز من دیدم روزنامه پورتیراژ لوموند هم علاوه بر لوپاریزیان و بسیاری از روزنامه‌های دیگر به این پرداخته بود. امروز روز یک شنبه هم با اینکه بسیاری از رسانه‌ها کاغذی منتشر نمیشن، اما باز هم این رو از نظر گذروندن. لوپاریزیان رو دوباره دیدم و لوپوان رو دیدم که به این مسئله به طور گسترده پرداختن. من اینجا در بین جمعیت آقای علیرضا منافزاده جامعه شناس رو دیدم و میخوام با ایشون این سوال رو مطرح بکنم که با توجه به اینکه این روزها دولت جمهوری اسلامی از این مسئله داره رد میشه و به نوعی بی تفاوت انگاری رو در واکنش به مسئله مسمومیت دانش آموزان داریم میبینیم، ساعتی پیش هم خبرگزاری فارس در مطلبی که منتشر کرد، فارسی که نزدیک به سپاه پاسداران گفته میشه هست، در مثلی این عامل این اتفاقات رو برگرفته از یا شیطنت‌های نوجوانانه و یا ترس جمعی دانش آموزان خان. میخوام از آقای منافذه بپرسم که نظرشون راجع به واکنش حکومت و دولت نسبت به مسئله مسئولیت دانش آموزان و اینکه در خارج از کشور در همین پاریس با برگزاری این تجمعات چطور میشه این مسئله رو رسانه‌ای کرد و چه تأثیر اون وقت میتونه در ایران داشته باشه ازشون جویا بشم.
ببینید، من از اصطلاح مسمومیت اگر اجازه بفرمایید استفاده نمی کنم، بلکه اینها یک سلسله حملات شیمیایی و ابعادش بسیار وسیعه. من خودم با ایران در تماس بودم و پرسجو کردم، چنان که خانواده ها حتی بچه هاشون رو جلوگیری کردن که برن امروز مخصوصا مدرسه، به دلیل اینکه این حملات شیمیایی همچنان داره ادامه پیدا میکنه و جان بچه های ایران در خطر. دولتی که باید حافظ امنیت مردم باشه خودش رو در واقع میزنه به اون راه و مسئولیت خودش رو نمیپذیره و سعی میکنه این فاجعه رو درجه اهمیتش رو پایین بیاره و باید این دولت پاسخگو باشه و سپاه و تمام این دستگاه‌های امنیتی کشور باید پاسخگو باشند و ابعاد این حملات شیمیایی رو روشن بکنند و برای مردم و جهانیان، الان جهانیان هم به هر حال متوجه این مسئله شدند و جهانیان رو هم باید آگاه بکنن از ابعاد این حملات شیمیایی. اینها کی هستند؟ به چه عنوانی و با چه هدفهایی این حملات رو بچه های ایران انجام میدهند؟ اینها چیزایی است که باید روشن بشه و باید واقعا دولت های خارجی، قدرت های اروپایی و به طور کلی جامعه جهانی از این رژیم بازخواست بکنن و بگن واقعیت امر چیست.
گفتگویی بود با شهاب عموپور در مورد تجمع اعتراضی در حمایت دانش آموزان مسموم شده که در فرانسه برگزار شده بود. اما بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر دسترسی به افراد در جریان سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را رد کرد. ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بهروز کمالبندی در گفتگو با ایرنا اعلام کرد هیچ بحثی با آقای گروسی درباره دسترسی آژانس به افراد یا سه سایت ادعای داده نشده. در همین زمینه با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه فیزیک و کارشناس هسته‌ای گفتگو کردم و گفتم کدام یکی از این ادعاها صحت داره.
آقای گروسی رو خیلی سعی کردن به ایران ببرند برای اینکه توافقی صورت بگیره بین آژانس و جمهوری اسلامی. خود در این زمینه آقای امیر عبداللهیان تلاش فراوانی کرد و آقای گروسی رو متقاعد کردند با توجه به صحبت‌هایی که با ایشون کرده بودند و قول‌هایی که داده بودند که در ایران توافق پرنسیپی صورت بگیره. آقای گروسی هم بسیار خوشحال شدند، اما همون روز که آقای گروسی به ایران رفتند، آقای مشکینی نماینده مجلس که عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم هست اعلام کرد چرا آقای گروسی رو اجازه دادید بیاد ایران و اصلا ما با برجام دیگه کاری نداریم و آقای گروسی هر وقت میاد مشکلات ما بیشتر میشه. این نشان از چه بود؟ نشان از اختلاف بسیار شدید در درون حاکمیت هست. بخشی از این حاکمیت به دنبال تعامل با آمریکایی ها و با آژانس هست و بخش دیگر به شدت مخالف هستند و توانایی تصمیم گیری ندارند. تصمیم گیری رو آقای خامنه‌ای باید انجام بده، ولی چون کشور رو و خصوصا سیاست هسته‌ای رو به جایی رسونده که هر تصمیمی بگیره ضربه بزرگی به او وارد میشه، فلج شده و توان تصمیم گیری نداره، از این رو ما اخبار متناقض میشنویم. همین رفتاری که ایران فردای سفر آقای گروسی نشون داده، یعنی آقای کمالوندی اومده تکذیب کرده و گفته که ما قولی به آژانس ندادیم، نشون میده که سیاستی رو که آقای خامنه‌ای پیش برده در این چند سال، اگر بخواد قبول بکنه صحبت‌های آژانس رو، باید هر آنچه کردن غنی‌سازی باید از بین ببره، اگر نخواد قبول کنه باید از معاهده بیرون بیاد. آقای خامنه‌ای کشور رو در گروگان گرفته و آنچنان ضربات اقتصادی وارد کرده که خودش هم دیگر ناتوان از تصمیم گیری شده. متاسفانه من راه حل جدی و دراز مدتی با رژیم جمهوری اسلامی در مورد سیاست فاجعه بار هسته‌ای نمی‌بینم. اما با این حال آژانس باید یک گروه فنی بفرسته ایران که توافق پرنسیپی که صورت گرفته رو از نظر فنی و اجرایی شفافش کنند و بنات در چند روز آینده این کار صورت بگیره. آیا این کار صورت خواهد گرفت و آژانس قبول خواهد کرد یا نه، باید چند روز صبر کنیم.
در راستای صحبت شما بعد از سفر رافائل گروسی و صحبت‌های او در مورد حالا نصب دوربین‌ها، رویکرد ایران از این به بعد در مقابل آژانس چه خواهد بود؟
ایران دو راه حل بیشتر نداره. یا باید اونچه را که آژانس طبق پادمان می‌خواد انجام بده، ما اصلا صحبت از برجام هم نمی‌کنیم، داریم درباره پادمان صحبت می‌کنیم، یعنی اون سه سایتی که آژانس اطلاعات اون سه سایت رو می‌خواد و غنی‌سازی 84 درصدی کوچیکی کردن باید روشن بشه، یا باید اینها رو اطلاعات رو به آژانس بده، یا اینکه باید کاملا اصلا از معاهده NPT خارج بشه. راه حل دیگه هم ندارن، ولی اینطور که میبینیم فعلا توان تصمیم گیری نه برای این و نه برای اون هست.
آقای مصطفی، آیا فکر میکنید اساساً بازگشت به برجام در دستور کار این سفر بوده؟ آیا این سفر بازگشت به برجام رو محتمل میکنه؟
ببینید، این سفر درباره برجام نبوده، ولی که قبل از برجام مسئله پادمانی است، یعنی روشن شدن وضعیت اون سه سایت، روشن شدن مسائل غنی‌سازی 84 درصدی، این مسائل هستش که آقای گروسی برای اونها به ایران رفته بود. اگر این مسائل حل نشود اصلا قدمی نمیشه برای برجام برداشت. فعلا ما در مرحله پادمانی هستیم. برجام مسائلی است که باید با آمریکایی‌ها گفتگو کنند. آژانس نقشی در برجام به غیر از نظارت بر اجرای او ندارد. پس ولی اون چه که مربوط به پادمان میشه، این آژانس هست که تصمیم میگیره. اگر رفتار پادمانی ایران درست نباشه، دوباره شورای حکام ایران رو محکوم خواهد کرد.
و اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز شد. در مهمترین بازی هفته، تراکتور در تبریز میزبان پرسپولیس بود که پرسپولیس در یک بازی پرگل 3-2 پیروز شد.
عمری حرکت میکنه، ضربش رو هم میزنه و گل. گل برای تیم پرسپولیس به ثمر.
نیمه اول بازی با 2 گل به سود پرسپولیس به پایان رسید. محمد عمری و مهدی ترابی در دقایق 18 و 30 برای پرسپولیس گلزنی کردند. در نیمه دوم اما تراکتور به بازی برگشت و با 2 گل محمد عباس‌زاده در دقایق 67 و 84 از روی نقطه پنالتی بازی رو به تساوی کشوند. این پایان کار نبود و وحدت هنانوف در دقیقه 95 گل سوم سرخپوشان رو به ثمر رسوند و پرسپولیس 3 امتیاز ارزشمند این بازی خارج از خانه رو از آن خودش کرد. در دیگر بازی امروز پیکان مقابل ذوب‌آهن قرار گرفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. سامان نریمان جهان دقیقه 24 دروازه پیکان رو باز کرد که این گل مردود اعلام شد. باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای برای سازمان لیگ فوتبال ایران خواستار حضور زنان تماشاگر در بازی این تیم مقابل گلگوهر سیرجان شد. استقلال فردا و در چارچوب هفته 22 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان گلگوهره و آبی پوشان امیدوارن مجوز حضور زنان تماشاگر برای این بازی صادر بشه. پیشتر فدراسیون جهانی فوتبال از ایران خواسته بود شرایط حضور زنان تماشاگر در تمام بازی‌ها و تمامی شهرهای ایران فراهم بشه، اما تا این لحظه جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه ها جلوگیری کرده. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران محمود فکری سرمربی برکنار شده سایپا و سیروس پورموسوی سرمربی استقلال خوزستان رو تا اطلاع بعدی از حضور روی نیمکت محروم کرد. فکری و پورموسوی در جریان بازی دیروز تیم‌های سایپا و استقلال خوزستان که با جنجال همراه شده بود درگیری فیزیکی داشتند. حواشی بازی این دو تیم در لیگ دسته اول در نهایت باعث اخراج فکری از هدایت سایپا شد. کریستیانو رونالدو در اقدامی انسان دوستانه یک هواپیما شامل غذا، پتو، غذای کودک، وسایل پزشکی و چادر برای زلزله زده های ترکیه و سوریه فرستاد. فوق ستاره پرتغالی عمیقا تحت تاثیر تصاویر دردناک منتشر شده پس از زلزله 7.8 ریشتری قرار گرفته. در زلزله ترکیه بیش از 50,000 نفر کشته شدند. بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی ایران برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی امروز برگزار شد و بهرام قدیمی با کسب 50 رأی از 58 رأی مجمع برای یک دوره 4 ساله دیگه در سمتش ابقا شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
یک مقام دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش شمار دانش آموزان مسموم شده خوزستان به 700 نفر در روز یک شنبه خبر داده. اما در مورد مسمومیت‌های سریالی همکارم محمد زرقامی گفتگوی ویژه داره که با هم می‌شنویم.
مسمومیت‌های زنجیره‌ای که شدت گرفت، افکار عمومی منتقد سیاست‌های نظام روحانی حاکم بر ایران به گذشته رجوع کرد، جایی که اسید پاشی زنجیره‌ای اصفهان را می‌شدید. در آنجا مشخص نشد متهمان که بودند و چه انگیزه‌ای داشتند، اما برخی آن را به نیروهای مذهبی تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که از آنها به عنوان نیروهای حزب‌اللهی نام برده می‌شود نسبت دادند. مقام‌های رسمی هم موضوع را به سمت توطئه آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی دشمن نامیده می‌شود بردند. حالا و بار دیگر مسمومیت‌های زنجیره‌ای با گازهای سمی به فاصله کوتاهی از فروکش کردن اعتراض‌های زن زندگی آزادی و بی‌پاسخی حکومت ذهن جامعه را به سمت گروه‌هایی برده است که برای خود نسبت مشخصی با دین قائلند. من محمد زرقامی هستم و مهمان من محمد علی عیازی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب قلمروی اجرای شریعت در حکومت دینی است. آقای عیازی که از منتقدان حجاب اجباری و گشت‌های ارشاد به شمار می‌آید، این بار به پرسش‌های من درباره مسئله مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز با گازهای سمی ورود کرده است. آقای عیازی، با توجه به این مسمومیت‌های سریالی که الان در زنجیره‌ای که داریم می‌بینیم، بسیاری از اذهان شروع کرده خب به مقایسه کردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده، مثلا اسید پاشی‌هایی که توی اصفهان بود، قتل‌های سریالی در کرمان، و بعد حتی مقایسه کرده وضعیتی رو که میشه گفت که مدتی پیشتر در افغانستان اتفاق افتاده بود که خیلی شباهت داره با این مورد، و ذهن به این سمت میره که رد پای مسائل مبتلا به دین رو درش جستجو کنه. آیا شما یه هم چیزی رو احساس میکنید؟
ببینید، من اون چیزی که میتونم بگم اینه که حداقل تمام مراجع این قصه رو محکوم کرده، چه مراجع سنتی و چه مراجع نواندیشی که هستن. حداقل من الان 7 تا از مراجع رو میدونم که سخنرانی کردن، بیانیه دادن، به جز مقالاتی رو که اساتیدی از حوزه علمی قوم و گفتن اونا هم به مسئله اهمیت تحصیل دختران، نقشش در جامعه و فضیلت علم تأکید کردن، و هم مسئله این که چه کاری جنایت بر انسانیته. بنابراین نمیتونم بگم که این مسئله یه مسئله ایست که ارتباط به دین داره. البته ممکن است کسانی تمسک به دین هم بکنن، مثلا ما خب مثلا فرض کن در سابقا در بعض از کشورها هم داریم که هیچ ربط به دین نداشته، مثلا شما در چچن اونجا یه چنین اتفاق افتاده و اونم که هیچ ربط به دین هم نداشته، ولی همچی کاری رو شیوه ای رو در حد دانش آموزان مدارس انجام میدادن.
ولی در مورد ایران فکر نمی کنید که امکان داره که قرائتی از دین باشه که به دنبال چنین چیزی باشه، یعنی بخواد چنین نقشی رو ایفا کنه؟ چون ماجرا کمی نوع برخوردی که به ویژه دولت یا نظام حاکم داره باهاش میکنه شاید اذهان رو ببره به این سمت که به هر حال افرادی هستند که دستشون بازه که بتونن چنین مسئله ای رو پیش ببرن، به ویژه که ما شاهد شدت گرفتنش هم هستیم.
اینکه دستشون بازه قاعدتا وقتی که در انبوه از شهرهای گسترده در اقصا نقاط کشور اتفاق میفته، بدون داشتن یه تشکیلات و بدون یه امکانات و تجهیزاتی که مثلا بیوشیمی و امثال این حرفا باشه که امکان پذیر نیست، یعنی مسلما دستشون بازه که یک چنین کار رو میکنن. ولی اینکه بگیم که وصف دینی داره که نیست. خب شما میدونید در ایران اکثریت جمعیت ایران رو مردم مسلمان تشکیل میدن و اینا همین همشون رفتار تحصیل علم و مدرسه رفتن دختران و هستن. خب شما میدونید که خب خیلی از خانواده‌های مذهبی همشون به مسئله دست میدن. من فکر نمیکنم این ربط به دین داشته باشه.
شما مستقیما در چه میبینید پس اگر که به دین ربطی نداشته باشه، با توجه به اینکه ما شاهد این نیستیم که هیچ کدوم از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا آقای رئیسی موضع‌گیری مشخصی رو بکنند و در این موضع‌گیریشون شما اطلاعاتی رو ببینید که کمک کنه به شفاف سازی آنچه که داره اتفاق میفته؟
خب بله، یکی از نگرانی‌هایی که علما و مراجع تو همین سخنرانی‌ها و بیانیه‌هاشون دارن همین مسئله تناقض‌گویی مسئولین هست و یا مثلا اینه که این حرف‌هایی که می‌زنن یک مسئله که خیلی مبهم و بحث‌انگیزه، این که تردیدی نیست که یک چنین چیزی هست، اما این که بتونه انگیزه‌های دینی داشته باشه من فکر نمی‌کنم که انگیزه‌های دینی باشه، چون بالاخره در این همه سالهایی که در کشور بوده، مدارس بوده، دانشگاه بوده، تحصیلات بوده، من هیچ کدوم از مراجع رو سراغ ندارم که اینها مثلا روی مسئله تحصیلات زنان مسئله داشته باشن. بچه‌های خودشون فرستادن در دانشگاه ها، در مراکز علمی، همین مراکز علمی تحصیل میکنن.
البته خب شاید اذهان مثلا به سمت افرادی هم بره مثل آقای علم الهدا و اظهارات بحث برانگیزی که ایشون بارها درباره مسئله زنان و حضور اجتماعی شدن.
بله، این که آقای انجام میده باز از یک جایگاه سیاسی نماز جمعه شونه حرف داره حرف میزنه و برای چیزایی که اونا داشتن انجام میدن، ولی حداقلش مراجعی که الان امروز بیانیه دادن، دیروز بیانیه دادن، پریروز بیانیه دادن، سخنرانی کردن، حرف دادن، اینا همه چیزایی هستن که خیلی مسئله رو خیلی عجیب غریب میدونم. و خب شما همین صحبت‌های آیت الله جوادی رو امروز ببینید، صحبت‌های آیت الله سبحانی ببینید، آقای نوری همدانی که خب ارتباط با دستگاه هم داره صحبت‌هاشون رو ببینید شما اینجا، حالا آیت الله علوی بروجردی، آیت الله بیات زنجانی، آقای ناظم‌زاده، مجمع مدرسین حوزه علمی قم بیانیه داده، اینا همشون اعتراض کردن. اساتید خیلی زیادی هستن نوشتن، سخنرانی کردن، مصاحبه کردن. خود من یه هفته پیش مصاحبه مفصلی تو این زمینه کردم و توضیح دادم. بنابراین من هیچ ربطی به اینا نمیدونم و فکر میکنم که باید علل و عوامل دیگه داشته باشه که
حالا شما
ولی به هر حال آقای عیاضی وقتی نگاه میکنیم به این اعتراض ها، چون این اعتراض ها محورش زنان بودند و خب اون شعاری که شکل گرفت زن زندگی آزادی، و با توجه به نوع برخوردی که به هر حال دستگاه های دولتی و حکومتی داشتن با اعتراض ها، این پربیراه نیست که ما بپرسیم که خب آیا حلقه ای هست که بتونه رابطه ای بین این چیزی که الان داره اتفاق میفته و اون اعتراض ها پیدا کنه؟ چون مثلا من امروز دیدم که یک واکنشی هم از آیت الله سید اصغر ناظم‌زاده قومی بود و در جایی از صحبتشون ایشون گفتن لجبازی با مردم، حرف درمانی و شعار، تحمیق و تحقیر، توجیه کردن و گناه را بر گردن دشمن داخلی و خارجی انداختن بس است. یعنی مشخصا خب ایشون یک بخشی از حاکمیت رو در این جریان داره نشانه میگیره. آیا فکر میکنید واقعا میشه رد پاشو دید؟
این که نفت اینی که 3 ماه داره از این اتفاق میفته، ابتداش هم از شهر قم بوده، شهر مذهبی قم بوده و نشانه گرفتن مدارسی رو که خیلی از خانواده های مذهبی و خانواده هایی که روحانی هستن، خانواده هایی که خود مناجع توی خانواده ها نوه هاشون بچه هاشون دارن میرن نشانه گرفتن. یعنی این که مربوط به این قصه نیست و توی این 3 ماه اول انکار میکردن، اول میگفتن که نه چیزی نیست، نمیدونم امثال یه ذرهشون خود تناقض‌گوهایی که میاد نشون میده که اگر واقعا یه مسئله خاص یه مورد و یه جریان بود باید باش برخورد میکردن مثلا، ولی وقتی که برخورد نمیکنن نشون میده که باید قاعدتا ورای مسائل دینی و مذهبی باشه، باید اهداف و انگیزه های دیگری برای این کار باشه که اونهاست که کمک میکنه به این جهت.
شما اهداف و انگیزه هاشو در چی میبینید وقتی نگاه میکنید به کل این ماجرا؟ چه انگیزه ای میتونه وجود داشته باشه که فقط دختران هدف قرار بگیرن و از طرفی هم به این شکل و اون هم در پیامدش وقتی هم که اعتراض میکنن خانواده ها، حتما تصاویرش رو دیدید، به اون شکل با معترضان برخورد بشه که خب اصلا به نظر شما این با روح شرع همخوانی داره؟
نمیخوره. به هیچ وجه. همین که این نوع رفتاری انجام میشه خودشون هم وحشت دارن، هی انکار میکنن، نمیدونم میگن که نمیدونم برخورد کردیم، برخورد میکنیم، دستگیر کردیم، اینا انجام میدن، نشون میده که خودشون هم نمیتونن قبول کنن، افکار عمومی جامعه هم نمیتونه این حرف را بپذیره. اینا هست. اما اینکه شما بخواید مسئله انگیزه ها را مطرح بکنیم باید یه فکت ها و شواهدی داشته باشیم که بر اساس اون شواهد بگیم، حداقل اون چیزی که ما از موضع خودمون به عنوان حوزه علمیه داریم صحبت میکنیم و از مراجع صحبت میکنن و علما دارن صحبت میکنن اینه که این کار اصلا محکومیه، اصلا قابل قبول نیست، و اگر سکوت بکنن و بیتفاوت باشن، اینهایی که سکوت میکنن و بیتفاوتن و کار جدی با این که کاری بکنن منتج به این جهت بشه که جلوی این کار گرفته بشه، اگر نشه خب خودشون هم مسئول این کار هستن. یعنی اینی که همین تناقض‌گویی ها و مقابله نکردن ها خودش یک نوع تشویش از آن عمومیه، ترس، ایجاد ترس و وحشت اونا برای یه نفری که یه ظرف دید و یه وسیله ای رو برداشته بهش میگن که آقا این محاربه است، چون تشویش از حال عمومی کرده، اخافه کرده. چه اخافه ای بزرگتر از این که شما 300 تا 400 تا دانش آموز رو اینجوری با این شکل بهش برخورد بشه و بهش رسیدگی نشه؟ ما از موضع دینی که وقت داریم صحبت میکنیم به نظر ما این کار محکومه در هر حال و در هر صورت، چه حکومت درش نقش داشته باشه چه نداشته باشه. چون وقتی که حکومت هم بگه که من نقشی ندارم ولی مقابله نکنه، یعنی که این حکومت ناتوان از این که اینا ادعا میکردن که ما میخواییم در سوریه عمل بکنیم برای که جلو داعش رو بگیریم، الان اینجا داعش شده، تولید به مصرف شده. کسانی اینه هستن که همین اخافه و همین ترس و وحشت رو تو جامعه ایجاد کردن و بهش باعث مقابله نمیشود و مردم نمیپذیرن، یعنی قبول نمیکنن که اینها به این مسئله درست برخورد کردم.
خب همین نکته رو اگر نگاه کنید آقای عیاضی، در تریبون‌های نماز جمعه هم به نوعی به جای اینکه شفاف سازی بشه عملاً صحبت از این میشه که دشمنان میخوان چهره نظام رو به هر حال به گفته امامان جمعه بد جلوه بدن. اما واقعاً وقتی برگردیم به سطح جامعه، این شیوهی که الان داره پیش میره، آیا فکر میکنید اصلا جوابگو هست به این شکل برخورد کردن با ماجرا و قابل قبول از سمت حاکمیت؟
ببینید وقتی میگن بیکاریه، وقتی میگن تورمه میگن دشمنه، وقتی میگن که نمیدونم ارز ملی داره از بین میره میگن دشمن این کارو میکنه، وقتی که نمیدونم ناکارامی مدیرانه میگه دشمن این کارو میکنه، هر جا که میرسه هی میشه دشمن، اینقدر دشمن میشه که شما میگید که تمام کشور رو دشمن گرفته. یعنی اینکه نشد که شما بیاد بگید که اینجا این همه ده ها مدرسه سراسر کشور بدید بگید دشمن این کار کرد. خب دشمن کرد، شما چه کاره این کشور هستید؟ کسی که توانمند نیست و لیاقت رسیدگی به این مسئله نداره که ادعا مدعا نداره که چجوری میاد میشه که توی کشوری این همه اتفاقات وحشتناک میفته، امنیت از بین میره، بعدش هم میتونید